مالکیت فکری چه چیزهایی هستند؟ وضعیت ایران و جهان در زمینه چالش‌های حقوق مالکیت فکری چیست؟
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه‌های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع را به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم‌دانش میشنوید. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع بررسی حقوق و نظام مالکیت فکری در توسعه علم و فناوری در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری هستند. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقا محسنی و شنوندگان عزیز برنامه علم نافع عرض سلام و خسته نباشید دارم. در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که گفتگوی مفید و در راستای از مصادیق علم نافع باشه آقای محسنی.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم. خب در زمینه مالکیت فکری میخوایم بررسی کنیم که چه نقشی داره مالکیت فکری در توسعه علم و فناوری. برای ورود به بحث میخوایم حالا چالش‌های مالکیت فکری رو به صورت کلی و اهمیت اون رو از زبان شما بشنویم.
بحث رو آقای محسن از جای خوبی آغاز کردید. شما در ارتباط با مالکیت فکری وقتی که گفتگو میشه دو جور میشه گفتگو کرد. یکی این که بیایم مثلا مفهوم مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری رو تبیین کنیم برای مخاطبین برنامه، که من این رو مضر نمیدانم ولی فکر میکنم خیلی هم از این منظر اهمیتی ندارد. ما اول باید ببینیم که مالکیت فکری چه مسئله ای رو در زندگی اجتماعی و به خصوص در حوزه علم و فناوری حل می کند. چون بنابر عقیده من، با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم، مالکیت فکری پاسخ به چند مسئله مهم هست که اگر این مسائل رو ما بررسی کنیم، یک و دو، ببینیم که آیا در جامعه علمی خودمون و جامعه فناورانه، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی، همه این اصطلاحاتی که امروز ما باهاش سر و کار داریم، ببینیم که آیا ما با چنین مسئله ای روبرو هستیم که نیاز به مالکیت فکری داشته باشیم، یا اساسا مسئله ای با این عنوان نداریم و در نتیجه ترویج گزاره ها و آموزه های مالکیت فکری هم چندان به درد نظام حقوقی ما نخواهد خورد.
پس
اگر اجازه بدید بر بحث رو از اینجا
خواهش میکنم بفهم
که مالکیت فکری چه هست. مالکیت فکری اساسا یه اصطلاح حقوقی فنی نیست که ما بیایم و با تبیین یا یک مسئله بگیم که این پاسخ اون هست. مالکیت فکری مثل یک چتره که تعداد 6-7 نهاد حقوقی زیل این قرار میگیرند که مجموعه اینها رو ما اصطلاحاً بهش میگیم مالکیت فکری.
بله.
مثلا شما حتما این بحث کپی رایت رو زیاد باهاش روبرو بودید. اختراع و پتنت رو باهاش روبرو بودید. علائم و نشانه های جغرافیایی رو بهش برخورد کردید. مجموعه ای هست. این مجموعه که مجموعاً 7-8 نهاد میشن، اینها ذیل یک چتر قرار میگیرن که عنوان جامعه اینها هم این هست که اینها مالیتشون مثل اشیای فیزیکی ملموس نیست. پس ما با چند مسئله روبرو هستیم که برایند اینها ارزش مالی هست که ما به ازای فیزیکی خارجی ندارد. بحثمون پس بر سر چند تا مسئله هست.
بله.
که این مسئله، من سه مسئله عمده رو بیان میکنم، شما هم کمک بکنید به من. ما در حوزه فناوری ببینید، بشر از ابتدا، یعنی هر تا زمان کودکی هم شما در نظر بگیرید، اگر کودکی در داشته باشید، بچه ها معمولا حس فناورانه دارند. چگونه؟ ببینید، کودک وقتی که با یک شیء مواجه میشه، وقتی که سوال میکنه این چیست، این میشه دانش.
بله.
ولی وقتی که میخواد مثلا کودک شما میخواد بره روی مبل بشینه، این که پشتی خونه رو میذاره زیر پاش میره بالای مبل میشینه، این میشه فناوری، که یعنی یک راه حلی برای مسئله ای رو میخواد ارائه بده. این میشه فناوری که از ابتدا انسان باهاش مواجه بود. از پس فناوری در تجربه تاریخی بشر از همان ابتدا وجود داشته است. یعنی انسان برای حل مشکلاتش از توانمندی ها و ابزارها و طبیعت استفاده کرده، ابزارسازی کرده.
دقیقا.
و زندگی خودش رو جلو برده. مثلا زندگی کشاورزی قدیم رو در نظر بگیر. عصر آهن طی شده، انسان با آهن دست پیدا کرده، با زمین کشاورزی رو هم یاد گرفته، با زمین سفت روبرو شده، از آهن برای کندن زمین بیل می‌ساز. این میشه فناوری دیگه.
دقیقا.
خب در زندگی قدیم وقتی که مثلا یک شخص یه بیلی رو میساخت، اون کسی که ابتداعاً این ایده به ذهنش میرسید، فرض کنید یه کشاورزی بود توی صحرایی داشت کار میکرد، با مشکل روبرو شد، به ذهنش رسید، رفت این کار رو کرد. اما اون کسی که میخواست تکثیر کنه و مدل سازی کنه و بیلهای جدید رو بسازه، اون کسی بود که پشت کوره مینشست و با مثلا عرق جبین، تلاش دست و کوره و ما و اینها مثلا 5 نسخه 10 نسخه از این بیل رو تولید میکرد.
درسته.
و این رو به بازار میداد، مشکلی هم نبود. و معمولا هم این کسی که پای کوره بود، این کارش دشوار بود که ما کار اون کسی که طراحی بیل کرده بود رو اساسا نمیدیدیم. و اینقدر هم به تدریج به کم اتفاق میافتاد که اینها قابل نهادین سازی و ارزش گذاری هم نبود. پس بیشتر کار فیزیکی مطرح بود.
دوست.
بله، ما فناوری های فیزیکی که مبتنی بر ایده های فناورانه بوده وجود داشته، ولی چون کار فیزیکی خیلی اهمیت داشته، اون کار دیده شده. درست شدی؟
بله،
که روشنه. در دنیای صنعتی شما جناب آقای محسن تصور بکنید که اون کارگر، اون کارگاه و کوره بیلسازی یه آهنگر تبدیل شد به خط تولید بیل.
درسته، تولید انبوه میخواد بشه.
بله دیگه. اینجا من اینجور بحث میکنم که میگم یک بازار سبودی اینجا به سه مرحلهی به وجود آمد. افرادی بودن که دیگه میتونستن اینجا بیان فکر بکنن، طراحی مدل‌های جدید کار، ایده های جدید رو خلق بکنن. صنعتگر میامد این خط تولید این رو راه میاند. وقتی که خط تولید این راه میفتاد، محصول فیزیکی تولید میشد، محصول فیزیکی میرفت به دست مصرف کننده میرسید و در نهایت مشکلی از زندگی من و شما حل میشد. اون چی که الان روشن هست این هست که این هر سه مرحله، دو مرحله کار دارای هزینه است. مصرف کننده خرید رو انجام میده، در حقیقت پرداخت نهایی رو انجام میده. صنعتکار خط تولید رو راه اندازی میکنه، خب هزینه داره، باید امکانات مادی، کارگر، مدیریت و الی آخره فراهم کنه. در این میان اون کسی که ایده‌ای برای طراحی رادیو داره، اون هم امروز آزمایشگاه داره، امروز تحصیلات عالیه داره، امروز دستگاه‌ها داره، همکار داره، پس اون هم باید هزینه بکنه. که در قدیم این قسمت اول که کسی ایده بیل رو میساخت، این هزینه ای در پی نداشت. اون یک چیزی به ذهنش رسیده بود، برای یک بار و دیگه کار تخصصی هم محسوب نمی‌شد. بازار دو بعدی بود، یعنی بازار سازنده بیل بود و مصرف کننده. امروز بازار سه بعدی هست: مصرف کننده، تولید کننده صنعتی و کسی که اون ایده و خلاقیت و ابداع و ابتکار رو به لحاظ علمی انجام میدهد.
درست
آقای جناب آقای محسن، ما همه سوالمون بر سر این هست.
بله.
که هزینه علم و فناوری که در مرحله نظری داده می شود، نه اون صنعتکار،
بله،
این هزینه رو چطور این کنیم؟ دقت کردی؟
قطعا. بله.
پس سوال این هست که این کار مفیدی داره، علم نافعی که می گفتید همینجاست، این علم نافعی رو تولید در قالب فناوری.
درست.
صنعتکار میاد از این محصول فیزیکی میسازه، محصول فیزیکی رو به بازار میده، بازار از بازار پول رو میگیره و صنعتش رو میتونه توسعه بده. سوال این هست که این هزینه ای که اون شخص فناور انجام داده و انتظار منفعتی که داره کدوم حلی تعمیل کنه؟ سوال این هست، مسئله این هست. پس این مسئله از کی آغاز شد، از کی در زندگی بشر به وجود آمد؟ زمان بازار سه بعدی شد، سه مرحله ای شد. در بازار دو مرحله اساسا ما نیاز به مالکیت فکری
نداشتیم.
وقتی که بازار سه مرحله ای شد، مسئله احساس شد. ما باید حتما یه راهی پیدا بکنیم کسی که تولید علم و فناوری میکنه هزینه‌اش رو بتونیم تأمین کنیم. یکی از نهادهایی که معمولا در اولین مرحله به ذهن میرسه این هست که دولت‌ها، دولت بیاد از خزانه عمومی خزینه علم و فناوری رو بده، چون یک دلست. خدمت عمومی ارائه میشه و خدمت شما عرض کنم که مفید هم هست برای جامعه. یکی از مصارف بیت المال همین هست که ما در بله. کارهای عمومی خزینه کنیم.
درست.
این به نظر میرسه که شاید این راه حل خوبی باشه، اما این راه حل هم به لحاظ نظری داره و هم تجربه تاریخی موفق نبود. میتونه دو تا نظام حقوقی با تفاوتی که داشتن این نظام رو اجرا کردن: اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی، نظام حمایت از علم و فناوری رو از طریق دولت طراحی کرد. به این نحو بود که من اگر مثلا فرض دستگاهی رو اختراع می‌کردم، مالکیتش رو به دولت واگذار می‌کردم، دولت اون رو تولید می‌کرد.
درسته. بله.
مقرره ماهانه‌ای هم به من می‌داد. دقت می‌کنید؟
قطعا.
این نظام در شوروی اتفاق افتاد به لحاظ عمل.
یعنی منظورتون اقتصادیه که حالا با دیدگاه چپ و سوسیالیستی داشتن.
بله.
درسته. بله.
منتها سوسیالیست ها دو جور هستن آقا محسنی.
قطع.
یکی نظام شوروی بود.
بله.
نظام چین اختراع رو میگرفت، هزینش رو میداد، به عموم اعلام میکرد که میتوانید استفاده کنید، یعنی خودش توان تولید نداشت.
درست.
ولی مردم میتونستن.
چین الان هم همین به همین شکله؟
نه. درست، نکته قشنگی رو اشاره کردید. نه، چین قبل از اصلاحات 1970 رو فکر کنم.
بله. چون الان متفاوت شده.
بله. اینها در عمل آقا محسنی چین اساسا اختراعی درش صورت نگیرد. دقت میکنید؟
بله.
من در کتابی ذهنم هست که مطالعه کردم، حالا تو یادداشتام دارم، چون اینجا الان یادداشتام جلوام نیست. مثلا آمار اقتصادی چین در حوزه اختراعات فکر میکنم سال 7-8 10 تا بود.
درست.
یعنی انگیزه کافی نمیتونست ایجاد بکنه برای اختراع. شوروی اختراعاتش زیاد بود، بهره برداری از اختراعاتش کم بود، چون دولت رو تولید میکرد.
درسته. بله.
این به لحاظ عملی. به لحاظ نظری دولت ها معمولا برای پرداخت هزینه ها معمولا هزینه کافی رو ندارن، اولویت بندی میکنن. طبیعی هم هست.
قطعا. بله.
معمولا اولویت اول دولت ها این هست که نیازهای اساسی که عبارتن هست، مثلا نیاز به امنیت رو میدونه همه کشورها امور امنیتشون به خصوص امنیت خارجیشون، حفاظت از مرزهاشون، این برای همه دولت ها خدمت شما عرض کنم اولویت اوله. پس دولت ها معمولا هزینه های امنیتی، هزینه های اینها رو میتونن پرداخت کنن، ولی وقتی که رسیدن به قسمت دوم عملا دیگه پولی شاید نمونه براشون که بتونن هزینه ها عمران بلاده ها رو و آسایش رو تأمین کنن. پس دولت ها در اولویت بندی کم میارن ماجرا رو، راه مناسبی نیست. اشکال سومی که برای این قضیه وارد هست که دولت ها درگیر بشن و اونم این هست، فرض کنیم که من دولتی ایران هزینه تولید علم و فناوری رو بدم، کشورهای دیگر استفاده کنن از این هزینه من، چون اختراع یه بار که انجام بشه دیگه دفعه دومش دیگه راحته.
درسته دیگه. بله دقیقا.
کشور دوم میره میسازه بدون هزینه، پس از هزینه ما کشورهای دوم بهره مند میشن، ما هزینه رو داریم بهره برداری نکردیم.
بسیار.
پس عملا این که ما از دولت ها انتظار داشته باشیم که هزینه تولید علم و فناوری به این نحو پرداخت کنند، این راه حل مناسبی نه به لحاظ نظری هست و نه تجربه تاریخی این رو اثبات کرده که این کار مفیدی هست. پس این راه حل مناسبی نیست. راه حل دوم همین این هست که ما از صنعت بخوایم که هزینه تولید علم و فناوری رو بده.
بله
درسته. این هم راه حل معقولیه دیگه.
دقیقا.
خب این راه حل معقول، مثلا فرض کنیم من تولید کردم، شما صنعتکار هستید، تولید میکنید به بازار مصرف، شما پول در میارید، خب به من بدید پول رو، چه اشکالی داره؟
درست.
اشکالش این هست که شما اعتماد به بازار ندارید. شما وقتی که هزینه رو دادید، شما محصولتون گرون میشه، من نفر دوم یام از شما حالا یا مهندسی معکوس میکنم یا از شما در حقیقت این اختراع رو بر میدارم، من هم تکثیر میکنم، من هزینه رو ندادم شما دادید، کار من هزینه، کار شما گرونه.
درست.
چه کسی تو بازار شکست میخوره؟ کسی که هزینه علم و فناوری رو داده است. درسته؟
دقیقا.
اون کسی درست. راه حالا شما هم به نظرم زود بریم سراغ راه حل اصلی. راه حل اصلی این هست ما با ایجاد انحصار در حقوق صنعتی اجازه بدیم به اختراع مخترع که یک حق‌های اقتصادی انحصاری رو به مدت معینی داشته باشه، گونه ای که اگر من اختراعی رو کردم، حق ساخت، حق تولید، حق واردات، حق عرضه برای فروش و حق فروش رو داشته باشم، به مدت 10 سال مثلا تمدیدم بکنم بشه 20 سال دیگه. وقتی که من اختراعی رو کردم، به شرط این که آقا محمدی، این نکته خیلی مهمی هست.
بله.
شرط این که من علم مربوط به اختراع خودم در اختیار عموم قرار بدهم، به این شرط، یعنی من فرمولی که به دست آوردم، راه ساختی که به دست آوردم، این رو باید در یک برگه اظهارنامه به تفصیل فرمول ها رو بنویسم.
بله.
بدم به یک مرجع دولتی تایید کنه که این علم به اندازه کافی افشا شد. اگر یک انسان دارای مهارت این علم رو، این فناوری رو بخونه، توان ساخت آن را دارد.
دقیقاً.
پس علم افشا می شود، انحصار در حق ایجاد می شود. این یک قراردادی بین من و دولت میشه.
بله.
من تعهد می کنم علمم رو افشا کنم، دولت میگه استفاده از علم رو به تو خواهم داد.
بله. بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا را نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده نمایید. با موضوع بررسی حقوق نظام مالکیت فکری در توسعه علم و فناوری در خدمت مهمان برنامه آقای دکتر محمود حکمت نیا هستیم. جناب دکتر، در ادامه فرمایشاتتون یه سوال مطرح میشه اینجا. حالا با توجه به که الان هم با موضوع کرونا مواجه هستیم و همه درگیر این مسئله هستیم، یه بحث همین بحث واکسن هست. حالا یه سری این واکسن رو تولید میکنند و خب اون انحصارش رو هم دارند. مثلا حالا شرکت هایی که در آمریکا در کشورهای اروپایی هستند و بعضا دیده شده که محروم هم میکنن برخی کشورها رو از دانش این تولید واکسن و یا حتی عرضه اون. ابتدا حالا خودشون وقتی حالا چیزی مازاد بیاد به کشورهای دیگه. این مسئله رو حالا به صورت خاص توی حقوق مالکیت فکری به صورت کلی چجوری میشه تحلیل کرد؟
دقیقا موضوع رو بگم که مسئله کجاست. ببینید جناب آقا محسنی، یک داروها قبلا درباره این که به عنوان اختراع بشه محل مناقشه بود، ولی امروز دیگه مناقشه وجود نداره.
درسته.
یعنی دارو به عنوان اختراع قابل ثبت پیش فرضمون پس این هست دیگه.
بله.
درسته. حالا که برای این که من یک دارویی رو برای یک بیماری یا مثلا برای واکسنی رو برای پیشگیری بسازم، خب علل قاعده هزینه میکنم، انتظارم دارم که این هزینه هاش برگرده، چون بخش خصوصی هستم.
درسته. بله.
یعنی کسی هم نباید از من انتظار داشته باشه مثلا من واکسنی تولید کنم به صورت عامل منفعه در خیار همه بگذارم. این هم
یک چی شد که بخش خصوصی حالا دولت ها نیومدن توی این حوزه ورود کنن؟ توی این...
نه بخش خصوصی هستن، معمولا اینها بخش دولت ها وارد نشدن توی این ماجرا.
خب نمیتونستن توی این حوزه مثلا دولت ها بیان ورود کنن یا مثلا سازمان ملل بیاد؟
دولت ها ما وقتی با دولت ها دولت های سوسیالیستی رو بحث نمی کنیم که اینها مثلا شرکت داشته باشه، اینا اصلا شرکتی ندارن.
بله.
اینها میتونن کمک کنن به شرکت های داروسازی، با حمایت تشویقشون کنن که دارو بسازن. دقت میکنین؟
بله.
پس وقتی که یک شرکتی داروی مثلا واکسن پیشگیری از کووید 19 رو ساخت، برای این که این رو به عنوان اختراع ثبتش کنه باید تمام اطلاعات مربوط به ساخت این رو افشا کنه. پس آگاهی این افشا شده از آقای آمون.
درسته. بله.
پس ما در مورد آگاهیش بحثی نداریم که میمونه در مورد ساخت و عرضه و تولیدش هم. اینجا انحصار.
یه سوال فقط، کجا افشا میکنه این رو؟
این رو ببینید، همه کشورها یه مرجعی دارن به نام مرجع ثبت اختراعات.
بله.
مرجع ثبت اختراعات ما در ایران در سازمان ثبت اسناده.
بله.
بخش ملکیت فکریش.
درست.
اونجا افشا میکنن پرونده علمی فناوری قابل دسترسی برای عموم هست، یعنی هر کسی میتونه مراجعه کنه و اطلاعات راجع به اختراع رو به دست بیاره.
دقیقاً.
یعنی شما الان مثلا اختراعی در آمریکا اگر ثبت شده وارد به اصطلاح مرجع ثبت آمریکا بشید، کل پرونده رو در اختیار شما قرار میده که شما میدونید این اطلاعات چیه، فرمول چیه، چطور ساخته شده، چطور میشه سازیش حتی. پس علم این در اختیار افشا شده هست، اما اگر به عنوان اختراع باشه ولی استفاده از اون حقهایی که مردن، اینها در انحصار تولید کننده اختراع هست. درست شد؟
درسته. بله.
یک قاعده مهمی اینجا وجود داره و اون هم این هست که آقای جناب آقای محسنی، نظام اختراعات نظامش سرزمینیه، یعنی در هر سرزمینی ثبت بشه در اونجا اعتبار داره.
قطعا.
مثلا اگر یه اختراعی در آمریکا ثبت بشه در آمریکا اعتبار داره، اگر در آلمان ثبت بشه در آلمان اعتباری ندارد، شرکت آلمانی میتونه بسازه.
درست.
پس اگر آمریکایی ها یا مثلا آلمانی ها یا فرانسوی ها یا انگلیسی ها اختراع دارویی داشته باشند در ایران ثبت نکنند، ما با مانع حقوقی روبرو نیستیم، میتوانیم بسازیم، از این جهت هیچ مانعی برای ما وجود ندارد.
در رابطه با حالا نرم افزارها چی؟ یا مثلا
نه بذارید ما همین حالا فعلا این دارو
درست.
رو فرمان دارو رو ببندیم.
بله بله.
شما سوالات زیاده ولی
دقیقا وقت اونم کمه، همه چی میخوایم
من بگیم یه مسئله اگر درست میتونیم توضیح بدی بهتر از میکندیم مسئله
دقیقا.
رو
همینطور.
به قول این بناها چی میگن؟ میگن یه تیشه بهش بزنیم و بریم.
درسته. بله.
آره. ببینید پس اگر اون شرکت آمریکایی نیاد در ایران ثبت اختراع بکنه، در ایران مورد حمایت قرار
نمیگیره.
پس ما میتونیم اون رو بسازیم. این یک. دو، اگر فرضم کنه بیاد تو ایران ثبت کنه، اگر تو ایران سرمایه گذاری برای تولید بکنه یا اجازه واردات بده، بازم با مشکلی روبرو نمیشیم. اگر در ایران ثبت کرد اجازه واردات نداد و خدمت شما عرض کنم که ما هم خودش هم نیومد سرمایه گذاری کنه و اجازه نداد در این سرمایه گذاری کنه، ما یه ماده قانونی داریم در قانون ثبت اختراعاتون به نام ماده 17 تحت عنوان مجوز اجباری بهره برداری.
بله.
یه شرکت مراجعه میکنه میگه این دارو مورد نیاز جامعه ایران، بهداشت عمومی در خطره، سازنده اجازه نمیده، دولت به من اجازه بده من برم بسازم. و ما وجهشون میرزه به حساب دادگستری، دادگستری با اون تصویه خواهد کرد.
بله.
پس یه مجوز بهره برداری، اجباری بهره برداری هم در این حوزه وجود داره. این در ناحیه منطقه. مشکلی که الان وجود داره، خیلی از کشورهای آفریقایی اساسا توان پرداخت هزینه ها و یا ساخت این ماجرا رو ندارن، چون داروهای گرونی هست.
درسته. بله.
و مشکل موضوعاتی که ما باهاش درگیر هستیم بحث تحریم هاست.
همینطور.
که اجازه نقل و انتقال ارز رو به سادگی به ما نمیدن و که این ماجرا ما در سرساز میشه. یعنی ما در حقیقت ممکنه بتونیم اقدام به خرید دارو بکنیم، ولی به خاطر تحریم هایی که علیه ما وجود داره اون شرکت ها جرأت نمی کنند. یعنی چون با جریمه های سنگین مواجه میشن جرأت ورود به چنین کاری رو ندارن.
درسته.
که این هم البته بحث های حقوق بشری هست. یعنی این رو باید در مجامع بین المللی پیگیری کنیم که این تحریم نباید به این اندازه باشه که حقوق مربوط به سلامت قشر زیادی از جامعه رو در خطر بیاندازه. پس این میشه در ناحیه واردات و این امرها. اما در ناحیه سرمایه گذاری، بله، کشورها برای اینکه این هزینه ها رو پیگیری کنن در سازمان بهداشت جهانی راه حل های متفاوتی ارائه دادن. مثلا سرمایه گذاری های مشترک، پیش خریدها، اینها دیگه بحثه عملیاتی هست. یعنی ما چطور این دارو رو تحصیل کنیم، این دیگه ارتباطی با مالکیت فکری
ندارد.
مالکیت فکری فقط اون سه تا مسئله اول مربوط به اون هست. اما اینکه حالا من چطور دارو رو تامین کنم، چطور پول منتقل کنم، اینها دیگه ارتباطی با بحث مالکیت فکری
نیست.
نمیکنه. این قضیه خدمت شما عرض کنم که ارتباط مالکیت فکری با داروها هست. ما پس الان در ایران هم من تو ذهنم هست که شرکت های خارجی در این حبسی رو ظاهرا هنوز انجام ندادن. از یک سو، از سوی دیگر شرکت های ایرانی هم خودشون وارد ماجرا شدن و در حال فعالیت هستن و علی القاعده اختراعاتشون رو در حوزه خارج ثبت میکنن و میتونن اونها هم وارد صحنه رقابت در تولید دارو بشن.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. با موضوع بررسی حقوق و نظام مالکیت فکری در توسعه علم و فناوری در خدمت جناب دکتر محمود حکمت‌نیا هستیم. جناب دکتر، یه مقدار در مورد وضعیت حالا نظام مالکیت فکری در ایران توضیح بدید. حالا وضعیت ایران چیه؟ حالا بتونیم هم یه مقایسه هم بکنیم با وضعیت جهان در زمینه مالکیت فکری، بسیار خوب میشه.
جناب آقای محسن، من همونطور که عرض کردم، من همه این صحبتایی که کردم یک دهم بحثای اون چتری بود مطرح کرد.
دقیقاً. بله.
شما باز در موضوع مالکیت فکری بحث طرح‌های صنعتی رو داریم.
قطعاً.
بحث نشانه‌های جغرافیایی داریم. بحث علائم جغرافیایی داریم. نام‌های تجارتی داریم. کپی رایت داریم که کپی رایت خودش آقای محسنی.
خوشی بحث. حدود
360 صنعت رو پوشش میده.
درسته. بله.
پس یه حوزه بسیار وسیعی هنوز از مباحث در حوزه های دیگر وجود داره. تمام این حوزه ها رو در دو تا قانون خلاصه می کنیم. بخشش قانون صنعتی هست، یکیش اختراع هست، طرح صنعتی، نشانه ها و علائم جغرافیایی هست، این یه قانون. یه قانون هم مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت که اون هم مسیر جداگانه ای داره. مفهوم اینها میشه مالکیت فکری.
درست.
ما در زمینه قانونگذاری قوانین پایه مالکیت فکری رو در ایران از سال 1304 بعد قوانین پایه رو تقریبا تصویب کردیم. در سال 1348 قانون کپی رایتمون تصویب شده. قوانین پایه رو داریم. این قوانین به روز نیستند و نیاز به تغییر